من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث از حجیت ظهور کتاب را ادامه بدیم، یک خلاصه ای از بحث تحریف قرآن عرض کنم. ما عرض کردیم که روایات در مورد اینکه آنچه نازل شده است بر پیامبر بیش از آن چیزی بوده که الان موجوده، این روایات بیشمار هست، ولیکن از این روایات استفاده نمیشه تحریف قرآن. اون روایتی رو که دیروز خوندیم از کافی که اختلاف نسخه هم بود، در کافی طبع دارال حدیث جلد 4 صفحه 674 داره که سند صحیح است، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که ظاهرا احمد ابن محمد ابن عیسی هست، ولو محمد ابن یحیی راوی از احمد ابن محمد ابن سیار، ابو سیاری غالی معروف هم هست، ولیکن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد در کافی به خاطر کثرت موارد ظهور داره در احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، و بیشتر همون احمد ابن محمد ابن عیسی هست. از علی ابن الحکم، از هشام ابن سالم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه واله 7000 آیه. در طبع اسلامیه بود 17000، 17000، اینجا داره که 7000. و اینم مستندش که نوشته 7000، دو تا نسخه خطیه که یکیش نسخه کتابخانه گوهرشاد هست، دیگری هم نسخه دانشکده الهیات تهران هست، و همینطور در وافی. ولی بقیه نسخه ها 17000 هست، و اینم بعید نیست، چون صدوق هم در اعتقادات الامامیه صفحه 84 همین 17000 مطرح میکنه و میگه که نزل الوحی ما الذی لیس بقرآن ما لو جمع علی القرآن لکان مبلغه مقدار 17000 آیه. در این روایت ولو تعبیر به قرآن داشت، القرآن الذی جاء به جبرئیل، یعنی قرآن مقید هست نه قرآن مطلق، نمیگه قرآن که منصرف باشه به قرآن موجود در بین مردم، حتی اون قرآن موجود در زمان پیامبر هم اینطور نبود، خصوص قرآنی که جبرئیل بر پیامبر نازل کرد. اما اون قرآنی که پیامبر مأمور بود به تبیینش برای مردم، اون همون حدود 6200 آیه است. اون اضافاتی که بر پیامبر نازل شده به اون تنزیل میگن، هاکذا نزلت میگن، اما این به معنای تحریف قرآن موجود بین مردم نیست. نکته ای هم عرض کنم، در کافی یک روایت مرسله ای هست محمد ابن سلیمان عن بعض اصحابه عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت له جئلت فداك انا نسمع الآیات فی القرآن لیس هی عندنا کما نسمعها. میگه که ما گاهی یک آیاتی از قرآن میشنویم که در قرآن رائج نیست. ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم. و این احادیثی است که از شما به ما میرسد، قرآنی را بیان میکند که در این قرآن موجود نیست. ما نمیتوانیم آنها را بخوانیم که از شما نقل شده. فقال علیه السلام اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. اشکال ندارد، همون جوری که یاد گرفتید بخوانید تا زمان ظهور حضرت، اون وقت ایشان به شما یاد میدهند چطور قرآن بخوانید. خب ممکن است کلمه ای سقط شده باشه، اینها به معنی تحریف قرآن نیست، کمون که در همین اختلاف قرائات با یک حرف سقط میشه یا نحوه خواندنش فرق میکنه. یخدعون، یخادعون، یکذبون، یکذبون. خب اینها طبیعیه. امام فرمود همین نحوی که بین خودتون قرائت میکنید قرائت کنید. این دلیل بر تحریف نمیشه. این روایت رو در کافی طبع دارالاسلامی جلد 2 صفحه 619 آورده. و همینطور روایت دیگری که در جلد 2 صفحه 628 آورده که سندش معتبره، معتبره ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام نزل القرآن اربع، 4 دسته میشه آیات قرآن، ربع فینا، ربع فی عدونا، و ربع سنن و امثال، و ربع فرائض و احکام. این هم مشکلی نداره. معنای ربع فینا این نیست که تصریح شده است به اسم ما. معنای ربع فی عدونا این نیست که تصریح شده است به اسماء اعداء اهل بیت. نه، آیات یک ربعش مربوط به ما هست، ولو به عمومات که مصداق بارزش اهل بیتن، و یک چهارمش مربوط به اعداء اهل بیت است، ولو به عموماتی که مصداق بارزش اعداء اهل بیتن. این مشکلی نداره. ما دو تا مشکل داریم. یکی این که این تحریفی که مطرح میشه که عمدن اسم علی علیه السلام را حذف کردن از قرآن و اسم اعداء حضرت را عمدن از قرآن حذف کردن، ما اینو میگیم نبوده. بله، تو بعضی از روایات آمده که اسم حضرت علی بود و حذف شد. حالا بعضیاش داره نزلت، اونم مشکل نداره، بر پیغمبر نازل شده، مسند نبود پیغمبر اون فی علیین رو بگه. اما برخی از این روایات میخواد بگه نه، اصلا تحریف کردن. مثلا در احتجاج جلد 1 صفحه 249 میگه ان الکنایت عن اسماء اصحاب الجرائر العظیمه من المنافقین فی القرآن لیست من فعله تعالی و انها من فعل المغیرین و المبدلین. صریحا میگه اسم فلان و فلان و فلان در قرآن بود، خدا اینها رو آورد، مغیرین و مبدلین این اسما را حذف کردن. ما اینها را دست و تزویر بر اهل بیت میدونیم، شأن اهل بیت اجل است از این که این روایات از این قبیل ازشون صادر بشه. و الا بله هاکزا نزلت بر پیغمبر، ولی پیغمبر مأمور به ابلاغ نبود. این که میگن هزار حدیث راجع به تحریف قرآنه، اینجوری هرچی هاکزا نزلت ها بوده برداشتن جمع کردن، حالا شده هزار تا یا نشده خدا میدونه، زیاده قبول، ولی همین ها رو جمع کردن. اینها که مهم نیست، مثل این روایتی که در احتجاج اومده صریح در تحریفه، ما اینها رو میگیم دست و تزویر شده. و یکی از کسانی که متهم است شدیداً به دست و تزویر، احمد ابن محمد سیاری هست که هم نجاشی هم شیخ هم ابن قزائری راجع به این شخص تعبیرشون اینه. مثلا نجاشی میگه که ضعیف الحدیث، فاسد المذهب، مجفو الروایه. شیخ میگه ضعیف الحدیث، همین تعبیر، فاسد المذهب، مجفو الروایه. ابن قزائری که میگه که متهالک، ضعیف متهالک. همچو شخصی برمیداره کتاب مینویسه، القراءات التنزیل و التحریف، کتابش هم متاسفانه چاپ میشه. و ما احتمال میدیم که این روایاتی که در تفسیر قمی هست که بخشی صریح در تحریف، اینها منشأش همین سیاری بوده، ولو ظاهر سندش اینه که سند صحیحه، حالا تبدیل سند کردن یا گاهی همون سندها ممکنه اومده باشه، ولی مأخذش همین سیاریست که خب در کافی هم حدود 30 حدیث از سیاری نقل کرده، صدوق هم از اون نقل کرده، ولی همچه آدمیست. این که ما بیاییم تفسیر قمی رو بر فرض، اون اشکال مهمی که دارد که این تفسیر قمی موجود قابل اعتماد نیست، چون اولش میگه قال ابوالفضل ابن العباس ابن، تا میرسه به امام کاظم علیه السلام، حدثنا. خب این حدثنا رو کی میگه؟ حدثنا ابوالفضل ابن العباس قال حدثنا علی ابن ابراهیم. خب این حدثنا رو کی میگه؟ هیچ معلوم نیست، قابل اعتماد نیست. ولذا ما به این روایات تفسیر قمی مشکوک هستیم به قول معروف. بله روایاتی که در اونجا هست بعضیش قبول داریم صریح در تحریف، بعضیاش هم نه، اونام داره که هاکزا نزلت، اما بعضیاش صریح در تحریفه. اونم واقعش سوره حمد رو هم اگر حساب کنید یک عبارتی داره که میگه سندم ظاهرش خوبه، حدثنی ابی عن حماد عن حریز، تفسیر قمی جلد 1 صفحه 29، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قرأ اهدنا الصراط المستقیم صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یا با سند دیگر نقل میکنه، فی قولهی غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. حالا یا باید توجیه کنیم بگیم اینا نقل به معنای آیه بوده، نمیخواستن آیه رو دقیق بخونن، قرآن که نمیخونده. نه، نقل به معنا آدم گاهی میکنه، حتی آیه رو وقتی در مقام خوندن قرآن در نماز نیست، داره بحث میکنه، ممکنه آیه رو هم نقل به معنا بکنه. و اگرم غیر از این باشه بخواد بگه آیه اینجوریه، خب بابا دیگه سوره حمد رو که دیگه مسلمون ها از زبان پیغمبر شنیدن، از زمان از زبان علی علیه السلام شنیدن، از زمان ائمه شنیدن، آخه یه چیزی نیست که تو هیچ قرائتی هم نیومده این قلا همین تفسیر قمی. ما با اینها مشکل داریم و میگیم اینها انسان قد پیدا میکنه که از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین اینها صادر نشده. و همینطور مطلبی که خب در تفسیر عیاشی گاهی هست که روایاتی آورده که نوعا مرسل هست، سند نداره، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، میگه امام صادق علیه السلام فرمود نه، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین فمحوها و ترکوا آل ابراهیم و آل عمران، محو کردن لفظ این جمله آل محمد علیه السلام رو، سند ضعیفه. و اینها چیزهایی است که عمدن بیان این اسماء مقدسه رو محو کنن، ما این رو قبول نداریم. و اما این که یک حرف کم بشه زیاد بشه، اینها در اختلاف قراء هم بوده و ما با این مشکلی نداریم، از این بحث بگذاریم. عرض میکنم این مقدار که من تحت الانهار، این من بود یا نبود، اینها طبیعیه. اما این که تعمد بکنن، کی تعمد کردن؟ زمان پیغمبر که نمیشد تعمد کنن، بعد از پیغمبر کی اصلا تعمد، یعنی بیان اسماء اهل بیت رو از کنن؟ خب اهل بیت اون وقتی حذف نشده بود، علی علیه السلام که حذف نشده بود، همون ابتداء رحلت پیغمبر، اصلا احتجاج نکردن که در قرآن اسماء ما هست. و اگر این همه روایات تحریف از امام صادق و امام باقر علیه السلام نقل میشد، آقا اینا آدم های گمنامی نبودن؟ این همه روایت، هزار روایت، یک قرائت داره، قرائت و محمد ابن علی علیه السلام عامه نقل کردن، قرأ ها کذا، جعفر ابن محمد علیه السلام قرأ ها کذا، و هزار تا حدیث راجع به تحریف قرآن. این عامه بهترین بهانه بود برای تشنیع، یک نفر از عامه نگفته که محمد ابن علی یا جعفر ابن محمد علیه السلام قائل به تحریف قرآن بودن. شیعه رو متهم میکنن، اما ائمه شیعه رو متهم نکردن. خب این بهترین بهانه بود که بگن بابا اینا که قائل به تحریف قرآنن، هیچ کس نگفته. یک نفر در تاریخ بیارید که امام صادق علیه السلام رو متهم کرده باشه به این قائل به تحریف بوده، امام باقر رو متهم کرده باشه قائل به تحریف بوده، با وجود به قول محدث نوری هزار روایت. خیال میکنید امام صادق آدم گمنامی بوده؟ شخص گمنامی بوده حرف این همه تکرار کنه که آیه اینطور نبود، اینی که من میگم بود، بعد به گوش عامه نرسه و به گوش عامه برسه، بهترین بهانه رو دارن برای تخریب امام صادق علیه السلام مطرح نکنن که جعفر ابن محمد قائل به تحریف قرآن است. کاری نداره که اتهام زدن، هیچ اتهامی نزدن، حتی قیل انه قائل به تحریف هم نگفتن. این عرض ماست، ما خیلی تون نمیریم تعابیری که مرحوم امام داشت در حق محدث نوری، ما اون تعبیران نمی کنیم، یا تعابیری که آقای خویی دارن در کتاب تفسیر البیان ما این تعابیر تند رو به کار نمیبریم. ایشان در تفسیر البیان اینجور تعبیر میکنند، صفحه 220: و به ما قدمناه للقارئ یتزه له ان من یدع التحریف یخالف بداهة العقل وقد قیل فی المثل حدث الرجل بما لا یلیق فان صدق فهو لیس بعاقل. نه، ما اینطور نمیگیم. ما میگیم بعد از تأمل انسان یقین میکند که این احادیثی که متضمن نسبت تحریف عمدی به حذف اسماء اهل بیت و اعضاء اهل بیت به قرآن هست، انسان قطع پیدا می کند به این که اینها متضمن دست و تزویر است بر اهل بیت علیهم السلام، یا به خاطر این که امثال سیاری ها اهداف شوم خودشون رو پیاده کنن یا ائمه رو تخریب کنن. بگذاریم راجع به بحث حجیت ظهور. گفته شد که ظهور در قرآن که محکم نیست، محکم یعنی نص، پس ظهور یعنی متشابه، و قرآن میگه که الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، ولذا قرآن نکرده از عمل به ظهور کتاب. در جواب جمعی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی فرمودن که ظهور کتاب از محکمات کتاب است نه از متشابهات، چون متشابه یعنی کلامی که دارای دو احتمال مشابه هم هست، از حیث این که هیچ کدام ظاهر از لفظ نیست. پس ظهور کتاب جزء محکمات کتاب هست نه متشابهات. در بحوث گفتن که آیه میگه الذین فی قلوبهم زیغون یتبعون ما تشابه همه، اتباع و پیروی از کلام مجمل معنا نداره. شما یک کلام مجملی رو حمل بر یکی از این دو معنای محتمل بکنی که این پیروی نیست از این کلام، یا اگر دلیل گفت اتباع کنید کتاب و سنت را، شامل کلام مجمل نمیشه چون پیروی معنا نداره نسبت به کلام مجمل. پس مراد از اتباع متشابه اتباع ظهور هست. و بعد گفتن اساساً مگر ما در قرآن کلام غیر ظاهر داریم؟ قرآن کلام مجملی ندارد. قرآن همه اش نور است و وضوح است و تبیان است و بیان است. پس مشکل اهل زیغ چیه؟ اگه اتباع ظهور میکنن مشکلشون چیه؟ در بوز گفتن مشکلشون اینه که اینها کلام ظاهر را که میگیرند غرضشان این است که کشف کنن مصداق خفی این کلام ظاهر را. تأویل یعنی ارجاع یک کلام به مصداقش. قول یعنی رجوع است، ما یرجع الیه الشیء. اهل زیغ و گمراهی می آمدن یک کلام ظاهر رو می گرفتن که مصداقش خفی بود. الرحمن علی العرش استوا مصداقش خفی است. چرا؟ برای که مصداق درستش مادی نیست و عرف عام ابتداعاً به ذهنش اون مصداق جلی استواء علی العرش میاد، اما اهل زیغ، اهل زیغ می آمدن. ببینید تکرار کنم، ایشان میگوید یتبعون ما تشابه من، یعنی اینها اتباع ظاهر میکردن، همون الرحمن علی العرش استوا، همون ان الله سمیع بصیر که معنای ظاهر دارد، اهل زیغ می اومدن اتباع میکردن این کلام متشابه را که ظاهر است در معنا، اما چون متشابه مصداق حقیقیش خفی بود، اینها می رفتن سراغ مصداق جلی که نادرست است. مصداق جلی سمی چیست؟ کسی که گوش دارد. مصداق جلی بصیر چیست؟ کسی که چشم دارد. اهل زیغ می اومدن ان الله سمیع بصیر را می گرفتن ابتغاء تأویله، چون مصداقش خفی است، اون مصداق حقیقیش خفی است، روی این حساب متشابه است. چرا ان الله سمیع بصیر متشابه است؟ با اینکه ادعا کرد به حوز که معنای آن ظاهر است، چون میگه مصداق حقیقیش خفی است برخلاف محکم. ان الله بكل شيء عليم، اون مصداق حقیقیش جلی است، ولذا اهل زیغ سراغ ان الله بكل شيء عليم نمیرن، لیس کمثله شيء رو کار ندارن، میان سراغ این ظاهرهایی که مصداق درستش خفی است. مصداق درست ان الله سمیع بصیر این است که خدا عالم است به مسموعات و مبصرات، اما اینها میان اون مصداق جلی برای مردم رو از سمیع و بصیر میگیرن و اثبات میکنن که خدا جسم است. پس خلاصه مطلب بحوث این شد که هیچ فرقی در ظهور بین محکم و متشابه نیست. محکم هم معنایش ظاهر است، متشابه هم معنایش ظاهر است. فرقشان در این است که محکم مصداقش، مصداق حقیقیش جلی است و واضح است برای مردم، اما متشابه معنایش ظاهر است اما مصداق حقیقیش خفی است برای مردم. مصداق حقیقی ان الله سمیع بصیر این است که ان الله عالم بالمسموعات، نه ان الله له سمع. ان الله بصیر نه اینکه مصداق حقیقیش که خفی است، نه که ان الله عالم بالمبصرات. اما مردم دنبال مصداق جلید چون میرن، مصداق جلی بصیر من له عین باصره هست. اهل زیغ میان این کلام ظاهر رو میگیرن، میرن سراغ اون مصداق جلیش، با اینکه این غلط است، با رجوع به آیات دیگر و برهان عقل میفهمیم که این مصداق جلی برای این ان الله سمیع بصیر غلط است، باید بریم سراغ اون مصداق خفیش. ولی محکمات مصداق خفی ندارد، همون مصداق درستش مصداق جلی است. خب این مطلب در کتاب المیزان جلد 1 صفحه 9 هم مطرح شد و اونجا هم گفتن که در قرآن هیچ آیه مبهمی و مجملی ما نداریم. بعد گفتن قرآن کتاب افصح الکلام است، شرط کلام فصیح این است که خالی باشد از اجمال. پس معنای متشابه این نیست که کلام مجمل است، نه خیر، متشابه مفهومی نیست متشابه در قرآن، متشابه مصداقی است، یعنی مصداق درستش چون مخفی میماند بر ذهن مردم، اهل ذهن میرن سراغ مصداق جلی برای آن و مردم را به انحراف میکشانند و به دنبال فتنه میروند، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. این فرمایش رو در المیزان فرمودن، بعد فرمودن ولذا ما باید وقتی قرآن بیان بود، هذا بیان للناس، منشأ هدایت بود، هدن للناس، نور بود، انزلنا الیکم نورا مبینا، تبیان بود، نزلنا علیک القرآن، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما برای فهم قرآن به خود قرآن رجوع میکنیم و لذا کتاب مینویسیم المیزان فی تفسیر القرآن بالقرآن. بله، احادیث اهل بیت هم کمک است برای این که ما از قرآن معانی قرآن رو استخراج کنیم. اگر بخواید تشبیه کنید، مثل این که معلم کمک است برای این که دانش آموز از اگر استعداد دارد از خود کتاب مطلب را استخراج کند با کمک استاد. این نظری است که هم در بحوث قائل شدن و هم شاید ایشان از المیزان این رو گرفتن. به نظر ما این مطالب ایرادهای متعددی دارد. ایراد اول، قطع نظر از این که در جلد 3 المیزان صفحه 21 خلاف این مطلب را فرمودن و اونجا فرمودن که مراد از متشابه اونیست که معناش مردد است بین دو چیز و ما برای کشف معنای مقصود خدا باید رجوع کنیم به محکمات تا محکمات از قرآن معنای حقیقی آیات متشابهات را برای ما بیان کنند، تا متشابهات هم بشن محکمات بالعرض به برکت محکمات به ذات در قرآن. قطع نظر از این که این مطلبی که در جلد 3 فرمودن مناقض است با اون مطلبی که در جلد 1 از ایشان نقل کردیم، اون چه در جلد 1 از ایشان نقل کردیم اصلا درست نیست و آنچه که در بحوث از ایشان اخذ شاید کرده باشد یا خودشان به ذهنشان رسیده است به هیچ وجه قابل تأیید نیست. چطور ما منکر بشیم که در قرآن خطاب مجملی هست؟ بلوجدان ما میبینیم آیات زیادی در قرآن است که برای ما فهمش ممکن نیست. برفرض در فهم یک آیه ما یک انسان که صاحب البراهین است برای ما بیاید و توضیح بدهد که مقصود از این آیه این است، آیه که مبین نمی شود، مبین اونیست که بیان للناس نه بیان للخواص، علاوه بر این که بعضی از این آیات حتی خواص هم نمی توانند معنای آن را بفهمند. اگر می توانستن معنای آن را بفهمند چرا کتاب می نوشتن بزرگان ما، تنزیه الانبیاء، توجیه کنن ظاهر آیات را که نسبت گناه میده به انبیاء. فعصا آدم و رب و فقوا، و ظاهرش همینه که نافرمانی کرد گمراه شد. فعصا آدم و رب و فقوا، اگر شیطان گفت رب به ما اغویتنی، اونجا گفتید که شیطان گمراه شد، خب معنای گمراه شدن یعنی از راه حق کج شد دیگر. عصا آدم و ربه فغوا. شما دقت کنید آیه دوم رو بخونم. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. خب اگر نبود که ما از خارج دلیل داریم، از عقل، از حدیث که انسان مختار است، خب این آیه ظاهر است در جبر. یا آیه سوم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. من ذا الذی آیه چهارم اجازه بخونم، این آیات وقت نیست بقیهش بمونه برا بعد. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. اقراض به خدا یعنی چه؟ کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که قرض مؤسسه قرض الحسنه باز کنیم یا نه. یقرض الله یعنی عمل صالح بکنید، عمل صالحتون رو به خدا بدید، این میشه قرض به خدا، خدا پاداشش را روز قیامت به شما میدهد. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. شما رو به وجدانتون این آیه مبینه؟ این آیه رو میفهمید؟ امانت رو بر آسمان ها عرضه کردیم، امانت رو بر زمین و کوه ها عرضه کردیم، ابا کردن اینها از پذیرش این امانت و ترسیدن از آن، ولی انسان این امانت رو پذیرفت. این انسان چه موجود شدیداً ستمکار و نادانی هست. این امانت چیه؟ غیر از این که از روایات اهل بیت بفهمیم که امانت ولایت یا امانت تکلیف. آخه این که معناش رو نفهمیم که نمیگن متشابه مصداقی، اما معناش رو نمیفهمیم. و الا متشابه مصداقی میدون چیه؟ و جا رجل من اقصى المدینه یسا، نمیدونم اون رجل کی بوده، این میشه متشابه مصداقی. اون رجل کی بوده؟ آقا و جا رجل من اقصى المدینه متشابه مصداقش هم نمیدونیم. به هر چیزی که مصداقش رو ندونیم که نمیگن متشابه مصداق، خیلی چیزا رو نمیدونیم. اما این که مقصود از بیان للناس و تبیان لكل شيء چیز، انشاءالله روز شنبه عرض میکنم. والحمد لله رب العالمین.